أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این فصل اول که از فصول کتاب الصلاة عروه مربوط بود به اعداد فرائض و نوافل، قسمت اولش که مربوط به فرائض بود، جهاتی از بحث بنا شد که در این قسمت انجام بگیره. جهت اول عدد اون صلوات واجب و فرائض بود که در یه عبارت مرحوم سید داشتن، که در این قسمت این عبارت مرحوم سید چند مورد از این عبارت جای تأمل و بحث و اینها داشت. جهت دوم از جهاتی که مربوط به همین بحث فرائض هست، مطلبی است که مربوط میشه به اون فرائض یومیه که مرحوم سید در عبارتش فرموده که بعد از این که صلوات واجبه را فرموده سته، که اولیش یومیه هست من الجمعه، بعد در مقام تفسیر و توضیح اکثر نسبت به فرائض یومیه، صلوات یومیه برامده، در عبارت اینه که فرموده عمل یومیه فخمس فرائض، از ظهر اربع رکعات، بل عصر کذالک، بل مغرب ثلاث رکعات، بل عشاء اربع رکعات، و صبح رکعتان، و تسخر و سفر من الرباعیات رکعتان، کما ان صلات الجمعه ایزن رکعتان. این قسمتی که مربوط به بیان فرائض یومیه هست، اون چی که در عبارت مرحوم سید در عبارت فقهای دیگر در بقیه کتب فقهی اومده، جای اشکال و خلاف و تردید اینها نداره، ولی در این حال بله که جای اشکال و خلاف نیست، چون هم از مسلمات و ضروریات هست و هم ادله لفظیه دلالت بر او داره، ولی به مناسبت در کلمات برای توضیح بیشتر به بعضی از ادله در این موارد اشاره کردن، اونم به خاطر این بیان بعضی از نکاتی که در مباحث آینده در کتاب الصلاة اثر داره. و حالا اون مقداری که ولو بحث تفصیلیش که جان نداره چون مثل واضحات اینا هست، ولی همین تعبیراتی که مرحوم سید آوردن در مد، این مدعا امریست که در روایات معتبره ائمه علیهم السلام بیان کردن، و خود همین وجوب فرائض صلوات یومیه را گفتن که در خود کتاب مجید هم اومده است، روی حساب عنوان فریضه هم در مورد اینها در مورد این روایات به کار برده میشه. از این جهت این که وجوب اینها مذکور در کتاب، در روایات غیر از این که اصل بیان وجوب این صلوات خمس فرمودن ائمه علیهم السلام که بیان اینها در کتاب مجید اومده، غیر از این که این مطلب رو فرمودن، در خود این رکعات هم یه تفصیلی در این رکعات صلوات واجبه دادن که فرمودن که این صلوات واجبه دو رکعت اینها به عنوان فرض الله هست، ولی اون مقداری که اضافه شده به رکعات نماز، این مصداق فرض النبیه، فرض الله نیست، فرض النبیه، یعنی از موارد تشریع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و الا اونی که به حسب فرض اولی وظیفه اولی بیان شده در خدا با عنوان فرض الله بله قرار گرفته همون ده رکعته که بین این پنج نماز پخش میشه، ولی اون قسمت هایی که اضافه داره مثل ظهرین که چهار رکعتی هستن یا بله عشا که چهار رکعتی هست و مغرب که یک رکعت بر اون دو رکعت اضافه داره، اینها فرض النبی است. این فرض الله و فرض النبی بر اساس این فرض الله و فرض النبی که مربوط به عدد رکعاته و اینکه وجوب این صلوات در کتاب الله ذکر شده است یا ذکر نشده، هر دو قسمتش موضوع اثره به لحاظ آثاری که مطرح میشه. اینکه فریضه هستند، این صلوات فریضه است یعنی مذکور در کتابه، بله این اثرش هم مربوط به موارد تنافی بین فریضه و سنت به معنای واجب غیر مذکور در کتاب. اون قسمت دوم که فرض الله در مقابل فرض النبی قرار میگیره، اثرش در خود همین روایات بیان شده، به جهتی در خود همین روایات هم اومده که چون دو رکعت اول نماز فرض الله هست، از اینها شخص نمیتواند با تزنی و با وهم عبور بکنه، بدون احراز عبور بکنه و بله روی حساب اگر شک در اون دو رکعت اول نماز داشته باشه، این شک موجب بطلان نماز هست، برخلاف اون غیر از اون دو رکعت زائد بر اون دو رکعت. حالا اجمالا بله این مطالب در همین بعضی از روایاتی که در باب دو از ابواب اعداد فرائض صاحب صاحب نقل میکنه در اومده، بله روایت اول همون باب دو که صحیحه زراره هست عمده همین صحیحه هست. در این صحیحه زراره که من حیثات سند لا اشکال بله در بعضی از قسمتهای سند در حقیقت تعدد هست، چون صاحب وسائل از مرحوم هم از کافی نقل میکنه، سند در کافی هم اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی، این یک سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این دو سند، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، عن حماد ابن عیسی تا حماد، از کلینی تا حماد سه تا سند شده. حماد از حریر از زراره قال سأل تو ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عز و جل من الصلاة فقال، حالا این سند مرحوم کلینی در کافی اینه. بعد صاحب وسائل همین روایت را از مرحوم صدوق نقل میکنه در فقیه به اسنادش از زراره، در علل هم از علل مرحوم صدوق هم نقل میکنه، بعد در معانی الاخبار هم این روایت اومده، بله در از کتاب مرحوم شیخ هم نقل میکنه، شیخ هم این روایت را به سندش از احمد ابن محمد ابن عیسی از حماد آورده. روایاتی که در مثلا کتب اربعه ما اومده من حیث و سندم به خاطر تعدد در بعضی از قسمت ها دیگه جزء روایاتی است که لا اشکال در بله سند او و در اتصاف این روایت به صحیح بودن. عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عز و جل من الصلاة فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار. زراره میگه من از امام علیه السلام سوال کردم آیا این پنج تا نماز در خود کتاب هم پنج تا بودنش، اینکه مثلا در این وقت این نماز رو بخونه، اینا هم در کتاب اومده یا نیومده، فقط اصل وجوب صلات. امام علیه السلام برای من بیان فرمودن که بله در آیات کتاب مجید اشاره به همین پنج صلات خاص شده که بله از آیات متعدد امام علیه السلام این معنا را بله استظهار فرمودند و بیان فرمودند که در این آیه اشاره به اینه: فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه، آیا خود این پنج تا نماز در کتاب مجید بیان شده یا نه؟ امام علیه السلام فرمود نه. قال الله تعالی لنبی صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب مجید: اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که در سوره اسراء هست، آیه 78 سوره اسراء: دلوک شمس الی غسق اللیل، پس از وقت دلوک شمس تا غسق اللیل باید شخص نماز بخونه. دلوک شمس به چه معناست؟ در خود روایت اومده به دلوک ها زوالها، پس یه نماز وقت زوال نماز دارد. نماز ظهر به نماز ظهر در این آیه شریفه اشاره شده. و فی ما بین دلوک شمس الی غسق اللیل اربع صلوات: سماهن الله و بینهن و بقتهن. غسق اللیل، دلوک شمس الی غسق اللیل، غسق اللیل یعنی نصف اللیل. بعدم در آیه دیگه فرمودن که در همین ادامه آیه: و قرآن الفجر، ثم قال تبارک و تعالی: و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. من بعد لدلوک شمس الی غسق اللیل شما نماز بخونید. خب این دلوک شمس الی غسق اللیل شما نمازها را اقامه بکنید، در این فاصله، یعنی نمازهایی که من دلوک و شمس الی غسق اللیل الی نصف اللیل، همین نمازهای چهارگانه ظهرین و عشاءین دیگه، پس چهار تا. ولی نه اشاره به وجوب صلوات در این فاصله هست دیگه، یعنی این نماز. حالا این از این عبارت استفاده میشه که این نمازها، نمازهایی که در این فاصله انجام میشه، مأمور به امر خداوند متعال در این آیه هستند. این مقدار از این روایت استفاده میشه. با قرآن الفجر که نماز صبح میشه. ثم قال تبارک و تعالی: و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا فهذه الخامسه. این نماز پنجم، این بر اساس این آیه. بعد ادامه داره: به قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرف نهار، دو طرف نهار. خب یک طرف صبح، یک طرفش هم مغربه. به مغرب و به صبح در این روایت اشاره شده. و طرفاهو المغرب و القداد، این دو تا، این در این آیه این دو تا نماز بیان شده. و زلفم من اللیل، زلفم من اللیل یعنی وقتی که یه مقدار از شب گذشت، از طرف نهار نه، اول شب نه، یه مقدار از شب گذشت، شما یک نماز باید بخونی. اون نماز میشه نماز عشا و یه صلات العشاء الاخره. و قال تعالی حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا. صلات در آیه دیگر اشاره شده، در آیه بله در سوره بقره، این آیه حافظ و علی الصلوات آیه 238 سوره بقره است، اشاره شده به صلات وسطا. امر شده است به محافظت بر صلات و به خصوص صلات وسطا. صلات وسطا چیه؟ صلات الوسطا در امام علیه السلام فرمود این صلات ظهر و هی اول و صلات صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار، صلات الغداء و صلات العصر. خب این که از این تعبیر به صلات وسطا کرده، صلات وسطا اشاره به نماز ظهره. وسط بودن این نماز ظهر معناش این که دو طرفش صلات داره. خب دو طرف این، یکیش میشه نماز صبح که به لحاظ ابتدا نهاره، یکی هم میشه صلات العصر. از خود این بله و وسط بهیه صلات ظهر اول و صلاتن صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به هیه وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار، صلات الغدات و صلات العصر، وسط و صلاحترین به نهار هم که به این صورت این روایت مطرح شده. البته در اینجا در خود متن روایت نوشته شده به فی بعض القرائه که حالا این رو گفتن که این بله یعنی اون چیزی که در مال رواتی است که در این عبارت اومده، نه اینکه مال امام علیه السلام باشه. به فی بعض القرائه حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر به قوم لله قانتین، که بعد به اون زلت حاضر آیه یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پی سوری فقنت فیا، فقن بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تلک ها علی حال ها فی السفر و الحذر و اضاف للمقیمه رکعتین و انما وضعت رکعتان التي اضافهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوم الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع امام، که بله این که در روز جمعه به جای نماز ظهر دو رکعت هست ولی خود نماز ظهر چهار رکعته، وجه این فرق چیه؟ چون اینجا یک بله در کنار دو رکعت نماز خطبه هم هست، خطبتین مع امام هست، و اون قبلش که در غیر روز جمعه که چهار رکعت مستقل روی حساب. حالا این در حقیقت توضیح برای این که این جمعه جانشین مثلا صلات ظهر هست و از حیث رکعات هم خصوصیت این حفظ شده. حالا این در این روایت این قسمت رو بیان کردم، ولی در همون در روایات دیگه در همین باب بیان شده این که در این روایت در این دو رکعت اول از نمازها بله دو رکعتی بوده، دو رکعت اولش خصوصیتش فرض الله هست و روی حساب وهم قبول نمی کنه. اینم مطلبی است که در روایات در این باب اومده. حالا این قسمتش حالا چیز نیست، ولی در روایات اصل این مدعا که دو رکعت نمازها بله اون که به عنوان فرض الله هست همین دو رکعت اول نمازه و دو رکعت دیگه اضافه شده به عنوان فرض النبی، و فرق اینها اثر اینها هم اینه که این قبول وهم رو قبول نمی کنه، به مجرد شک حکم به بطلان نماز میشه، ولی نسبت به اون دو رکعت دیگر که یا یک رکعت در نماز مغرب نسبت به اون رکعات اضافه اینطور نیست که بله حتما با چیز همراه باشه، با احراز همراه باشه، قابل تکمیم هست. حالا این عبارت باب 42 باب 42 از اعداد فرایض نیست. آره حالا بله 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 روایت بله درست همین روایات این به این مضمون اینا داریم روایت متعدد. حالا این قسمت من از حیث نتیجه همونطور که عرض شده بود مورد نه مورد اشکال نه مورد اختلاف، مورد تسالم و جزء ضروریات اینا هست. فقط بیان روایات و اشاره به روایات مال این قسمته که در روایات بیان شده که فریضه بودن این صلوات یومیه مصداق فریضه هست به معنای اینکه مذکور در کتابه و دو رکعتش فریضه به معنای فرض الله هست. در این به هر کدوم از اینا هم اثر داره، به عبارت اخرى عنوان فریضه و عنوان سنت اینها به معانی مختلفی اطلاق میشه. نسبت به سنت بخوایم حساب کنیم، گاهی سنت به معنای عمل مستحب هست که ما اینکه در نوع موارد گفته میشه که این از سنن هست، من سنن النبی صلی الله علیه و سلم، اینه که این کارا رو انجام میداد. در نوع موارد عنوان سنت به معنای مستحب به کار برده میشه در مقابل واجب. یک سنت، سنت در مقابل واجب هست. گاهی سنت اطلاق میشه به معنای اینکه اون عملی که به عنوان طریقه‌ای که قرار بله عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و معصومین علیهم السلام بر او مستقر شده، طریقه متبعات که ناظر به مقام عمل هست، عمل خاصی که مورد بله نوعاً در مواردی که زیاد این عمل وقوع خارجی داره این رو در اون موارد به کار میبرن. یه سنت هم معنای سوم سنت، سنت به معنای در مقابل فریضه هست. سنت یعنی چیزی که واجب هست ولی وجوب او در کتاب مجید ذکر نشده، بلکه علم وجوبش از سنت، از بیان رسول الله، از بیان معصومین استفاده شده. خب این معانی متعددی برای سنت است. از اون طرفم برای فریضه معانی متعدد، اطلاقات متعددی هست. یک فریضه، یک معنای فریضه یعنی واجب در مقابل سنت به معنای اول که مستحب بود، عملی که فریضه هست یعنی واجبه دیگه، واجبه، باید انجام بشه، مکتوبه، ازش تعبیر به مکتوبه هم میشه، فریضه هم میشه، واجبه هم میشه. در کنار اون معنای اول برای فریضه که واجب باشه، دو تا معنای دیگه هم در فریضه هست. یکی فریضه به معنای اون واجبی که مذکور در کتاب هست، بعد واجبی که مذکور در کتاب یعنی وجوبش در کتاب ذکر شده، در مقابل سنت که واجبه که علم وجوبش من غیر الکتاب. معنای دوم، معنای سوم فریضه همین است که در مورد رکعات مثل رکعات صلات اطلاق شده که یک قسمت فرض فریضه که گفته میشه یعنی فرضش به جعلش به تشریعش با خداوند متعال بوده، در مقابل مواردی که وجوب به جعل وجوب به رسول الله موکول شده و حضرت صلی الله علیه و سلم اونها را تشریع فرمودن، که ما اینکه در رکعات صلات این را داریم، در مورد زکات هم این که اون چی که محقق هست در مقام جهل وجوب اینه که اصل وجوب اداء زکات بله جهل خداوند متعال و فرض الله هست، اما این که در این نه مورد زکات در اینها واجب هست، در روایات ما بیان شده که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم این امر تشریع و وضع و جعل در این که زکات در این نه تا هست، از این نه تا باید گرفته بشه، این جزء بله مفروضات رسول الله هست، جزء اموری که تشریعش به رسول الله موکول شده. حالا این مقدار در حد توضیح اجمالی مربوط به این عنوان فریضه و مستحب. بله نه در کتاب ذکر شده، یعنی حالا در موارد دیگه در بحث اجزای صلات و اینها، اجزا و شرایط صلات، اونجا بیشتر این یکی از موارد چیزش اینه که موارد اثرش اینه که در اونجا در مثلا در صلات یه بعضی از اجزا و شرایط ارکان هستن، بعضی ها ارکان نیستن. نسبت به ارکان اخلال به اون که ان عمدن که ان سهون باشه، اخلال به اون موجب بطلان صلات میشه. ولی غیر ارکان اینا نیستن. اون مثلا اون حدیث لا تعاد معروف مضمونش هم اینه که لا تعاد صلات و لا تعاد صلات الا من خمس. در خود همون حدیث لا تعاد تعلیل شده به این که این خمس چون فریضه هستن، تعاد صلات منها، یعنی از اخلال به این. ولی غیر اینها چون فریضه نیستن بلکه ولو لازم هستن، لزومش از طریق سنت بیان شده، اینها اخلال به او اگر ان غیر عمدن باشه، ان عذرم باشه، لا تعاد و صلات به خاطر او. یکی از موارد اثرشون بحث اجزا و اجزای رکنیه، اجزا و شرایط رکنیه و غیر رکنیه در باب صلاته. یعنی وجوبش در کتاب مجید بیان شده، او میشه میشه فریضه. سنت اونیست که واجب هست، اتیان به او لازمه، عمدن شخص نمیتونه تخلف بکنه. ولی در این حال بله وجوبش را از کتاب به دست نیاوردیم، در کتاب اشاره به او نشده. چون بله بله دیگه کتاب همه اینا به عنوان تفصیلیش که نیومده دیگه، اینکه خصوصیات اینا در موارد در همین روایات در بعضی از واجبات مثلا در باب اغسال فرض غسل میت با تغسیل المیت واجبه، کجای کتاب مجید تغسیل المیت اومده؟ غسل جنابت اومده، تغسیل من الجنابه اومده، ان کنتم جنبا فطهروا اومده. اما میت رو باید غسل بدن، کجای قرآن اومده که میت رو غسل بدن؟ اون در میاری اون که به بابی که امام علیه السلام اون مطالب را در میآورد، غیر از اینه که در کتاب به صورتی بیان شده باشه که هر فردی با آشنایی با الفاظ عربی با لغت عرب بتونه در کتاب به صورتی چی واضح بیان نشده دیگه. اینکه این در کجای کتاب مجید مثلا تغسیل المیت لازم است، تجهیز المیت، این خصوصیاتی که در اون موقع استفاده نمیشه، اینکه معلومه. اینکه حالا اگرم هست که تبیان کل شیئن، ولی برای کسی که به دست آوردن او، برای کسی که خوت به بهی برای بله امام علیه السلام و معصومین علیه السلام، برای اینها به دست آوردن اینه. بله در بحث اون روایتی هم که اومده در بله همه در یه روایتی هست که امین مومنی علیه السلام فرموده باشن که تمام احکام و عقاید همه اینها را ما از این آیه از این سوره توحید در می آوریم، اون در آوردن امام یه مطلبی است. اونی که نوع افراد عادی و متعارف بخوان بفهمن امر دیگه است. اونی که در اینجا در این تقسیم مورد نظره که وجوبش در کتاب ذکر شده، یعنی به حیثی که یفهمه الناس به مراجعه به این آیات دیگه، به این الفاظ با مراجعه به این آیات بتونن به دست بیارن، مقصود اونه. این تقسیم به لحاظ اینه، به الا اونی که حقیقتش در کتاب بیان شده که اهلش فقط که معصومین علیه السلام باشه باشن، فقط اونا هستن، اونا میتونن در بیارن، اون یه حرفی دیگه. حالا این جهت خیلی بحث بله تفصیلی لازم نداره، که اون چی که مرحوم سید در اینجا فرموده مستند به روایاتی است که در این قسمت وارد شده و یعنی علاوه بر تسالم و ضروری بودن در روایات هم بیان شده. اونجا بعد از این وارد جهت سوم از جهات بحث در همین فرائض میشیم که بحث مهم و عمده در این قسمت هست، و اون بحث که مرحوم سید در عبارت آورده که از مصادیق صلوات یومیه، از صلوات بل فرائض یومیه صلات جمعه هست، منها از یومیه جمعه هست. اونی که مورد بحثه اینه که آیا صلات جمعه در زمان غیبت حکمش چیه؟ البته کل بحث صلات جمعه را اینجا نمیتونم انجام بدیم، ولو مرحوم سید هم در عروه نیاورده مباحث مربوط فروعات مربوط به صلات جمعه را بله در عروه در مسائل عروه نیاورده، ولی بالاخره جای بحثش اینجا اول کتاب و صلات نیست دیگه. اگر بخوایم بحث از این باشه نسبت به تمام فروع بله مربوط به بحثات بعد از بحث بیان اجزا و شرایط، اونجا که انواع صلوات بعد از بیان صلوات یومی، بعد از اینکه احکام مشترک صلوات یومیه بیان شد، اونجا نهایت در قبل از بحث مثلا صلات آیات و صلات العید اونجا بحث بشه. ولی اونجایی که اینجا جای بحث داره و لازم هست تر بشه به بنای بر تر هست، اون مربوط به اصل حکم صلات جمعه در زمان غیبت هست. آیا صلات جمعه در زمان غیبت بله انجام دادن او واجب هست با وجوب تعیینی که در روز جمعه متعیناً باید نماز جمعه خونده بشه و اگر کسی نماز جمعه نخونه در اون وقتش مثلا تخلف کرده، معصیت کرده و صلات ظهر در اون وقت کافی نیست، بعد از اینکه زمانش گذشت اونجا تازه نماز ظهر بخونه، یا اینکه صلات جمعه اصلا در زمان غیبت مثلا وجوب داشته باشه ولی وجوبش وجوب تغییری باشه، مکلف مخیر در انجام دادن یکی از این دو عد باشه، یا اینکه اصلا مشروعیت نداره صلات جمعه در زمان غیبت، مشروعیت صلات جمعه و حکم و یا وجوبش یا وجوب تعیینیش یا وجوب تغییریش اختصاص به زمان حضور داره. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام صلات جمعه اصلا مشروعیت نداره. خب اینجا در اونی که مورد بحث اینه، در مجموع در این قسمت اقوالی در کلمات فقها وجود داره و اختلاف در حکم صلات جمعه در زمان غیبت وجود داره. حالا مجموعا مثلا میشه اینها را در 5 قول مندرج کرد. قول اول که نظر بعضی از فقها باشه که به صورت مشخص گفتن از مرحوم شهید ثانی در اون رساله نماز جمعه استفاده میشه، قول به وجوب تعیینی صلات جمعه هست. اقامه صلات جمعه در زمان غیبت هم واجب هست تعیینن، به طوری که ترک او جایز نیست. اقامش و شرکت کردن در نماز جمعه واجب هست، مثل نماز ظهر در بقیه موارد چجور وجوب تعیینی دارد، صلات جمعه در روز جمعه وجوب تعیینی دارد. یک نظر این، یک قول اول اینه. حالا این قول که کسی که به صورت مشخص این را ارائه کرده مرحوم شهید ثانی است، بعد از مرحوم شهید ثانی در بعضی از در کلمات بعضی از فقها هم این قول اختیار شده و تقویت شده. بعضی ها مثلا بله مثل صاحب مدارک، مثل محدث کاشانی، عده ای از محققین این نظر را قبول کردن. بله اونجا هم یکیش محدث کاشانی بود که یه رساله هم نوشت تعبیر چیز کرد که صاحب جواهر فرموده که اگر این اسم این کتاب را یه جوری گذاشت که در حقیقت رجم اینا باشه، صاحب جواهر فرموده که اگر این استشهاد اگر این اختباس از آیه شریف نکرده بود ما برای رد مطلب ایشون یه عنوانی ذکر میکردیم، مقابله به مثل میکردیم. ولی حالا مقصود کسی که بعضی از اینا هم که خیلی بله به تعبیر صاحب جواهر افراط در ارائه این قول به اختیار این قول دارن که نماز جمعه وجوب تعیینی دارد. این یک قول. حالا در میان فقهای متأخر و معاصر و اینا در مثلا از نزدیک به اصل ما از مرحوم بله حائری مرتضی حائری در کتاب مستقلی هم نوشته در صلات جمعه، ایشون هم جزو کسانی است که وجوب تعیینی صلات جمعه را اختیار کرد. این یک قول. قول دیگر که قول میشه گفت قول معروف بین نوع محققین هست و اینها از متقدمین و متأخرین، قول به وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت هست. وجوب نماز جمعه اصل اقامهش هم وجوب تخییری داره، لازم نیست اقامه بشه، و اگر یعنی مخیر مکلف دیگه، و اگر هم اقامه شد اینطور نیست که بر مکلفین شرکت در او واجب باشه، بر بقیه مکلفین حضور در او واجب باشه، مثل بقیه موارد تغییر در عهد الواجبه اینه که هر کدوم رو که مکلف اختیار کرد اون را مانعی برش نیست. نوعا این نظر را قائل هستند در میان بله متأخرین و معاصرین، هم این نظر بیشتر انتخاب شده و جا گرفته که وجوبش وجوب تخییری هست. قول دیگر و نظر قول سوم عبارت از اینه که اصلا نماز جمعه مشروعیتش اختصاص به زمان حضور معصومین علیهم السلام داره، در زمان غیبت اصلا مشروعیت ندارد. حالا با توجه به وجوهی که بهش استدلال میکنن از جهت اینکه این از مناسب جز مناسب میشه اقامه نماز جمعه، و در گرفتن این مناسب اذن امام معصوم علیه السلام شرط، و در زمان غیبت چون اذن احراز نشده روی این حساب نماز جمعه اصلا مشروعیت ندارد. حالا اونایی که قائل به نفی مشروعیت هستن، اینها هم ظاهر بعضی از کلمات اینها اینه که تعبیر ندارد. بعضی از اینها که تعبیر میکنن که مشروعیت نداره در همین حد که یعنی مشروعیت این ثابت نشده، ولی احتمال مشروعیت او رو میدهن. چون احتمال مشروعیت اینو میدن، طبعا احتیاط رو باز کردن، گفتن میتوانن افراد در نماز جمعه شرکت بکنن، شرکتش مشکلی نداره، ولی کافی از نماز ظهر نیست، باید قبلش یا بعدش نماز ظهر رو بخوانن. بله تعلیقه مرحومای حکیم در عروه در همین قسمت هم همین معنا استفاده میشه که ایشون فرموده به همین قسمت عروه مرحوم آقای حکیم تعلیقه زده که فی مشروعیت ها فی زمان الغیبت اشکال بل از هر عدم ها. مشروعیت ثابت نیست. مشروعیت که ثابت نبود، انجام دادن این حرمت تشریعه داره، یعنی به قصد عام کسی انجام بده تشریع کرده، حرمت، ولی دیگه حرمت تکلیفی نداره. اینجور نیست که یه معصیتی را انجام بده روی این حساب که حرمتش حرمت ذاتی نیست، فقط حرمت تشریعی است. در ادامه تعلیقه مرحوم آقای حکیم فرموده نعم لا بحث بالاتیان بها به رجاء المطلوبیه و لابد من فعل زور قبلها او بعدها، ولی چون حرمت ذاتی نداره احتمال مشروعیتش را که میدیم به رجای مطلوبیت کسی انجام بده مشکلی نداره. این قول، این ظاهر کسانی که نفی میکنن بله مشروعیت را، میگن نماز جمعه اختصاص به زمان حضور دارد، در زمان غیبت نماز جمعه محل و مجال ندارد، با این فرمایش مرحوم حکیم به این فرمایش برمیگرده. ولی در همین قسمت هم بعضی ها از این مرتبه شدیدتر شدن، قائل به حرمت اقامه نماز جمعه شدن، گفتن که اصلا این نماز جمعه با توجه به اینکه مشروعیت ندارد و از مناسب هست، تصدی این منصب در زمان غیبت در حقیقت یک نحوه تعرض و تعریض به امام معصوم علیه السلام هست، غصب مناسبی است که غصب منصبی است که اهلیت برای اون ندارد، روی این حساب میشه حرام تکلیفی. نه فقط روی این حساب، اگر این وجرا این تقریب را از اون عدم المجال برای حساب بکنیم، دیگه بر اساس این نظر احتیاط معنا نداره دیگه. دیگه کسی بخواد بین بله فتوای مجتهدی که قائل به حرمت اقامه نماز جمعه تکلیفاً میشه به کسی که قائل به وجوب تعینی او میشه بخواد احتیاط بکنه، احتیاط ممکن نیست. میشه از موارد دوران هم بین محظورین دیگه، برخلاف اون وجه قبلی که کلام مرحوم های حکیم بود که فقط گفت مشروعیت برای ما ثابت نشد ولی احتمال مطلوبیت رو میدیم. بین نظر مرحوم های حکیم به کسانی که قائل به وجوب تعینی هستن احتیاط ممکن هست دیگه، یا داره. حالا این بعد یا اینجوره، از بعضی از کلمات مرحوم های بروجردی هم این معنا استفاده میشه که ایشون هم که نفی میکنه مشروعیت را به همین معناست که یعنی تصدی برای این منصب را جائز نمیداند. خود ایشون هم بحث به اونچه که در تغییرات ایشون هست فرمودن، ولو در اون هم عبارت تغییرات ایشون هم هست در البدل ظاهر، که ولو ما قائل به ولایت برای فقیه هستیم ولی اقامه نماز جمعه از مواردی نیست که فقیه حق دخالت در این کار را داشته باشه. روی این حساب اذن امام معصوم میخواد چون از مناسب هست و اذن برای ما احراز نشده، تصدیش میشه بلالا غیر فی غیر محلی یا حرام. این قول سوم با این دوتا تقریب و دوتا وجهی که برای او میشه گفت، قول سوم این که نماز، حالا عنوانش رو ممکنه بگیم حرمت نماز جمعه در زمان غیبت، حرمت را به یک وجه به حرمت تشریعی معنا بکنی، به یک وجه هم به حرمت تکلیفیه، یا بگیم مشروعیم بعد نماز جمعه از اختصاصات زمان حضوره و در زمان غیبت محل نداره. این محل نداشتنش به دو وجه، یا به نحوی که مرحوم های حکیم توضیح داده یا به نحوی که از مرحوم های بروجردی نقل میشه. این قول دوم، سوم، قول چهار، بله قول چهارم هم اینه که ما تفصیل بدیم بین اقامه نماز جمعه و بین شرکت در نماز جمعه بعد از اقامه، مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، ولو در حد احتیاط این قول رو اختیار کردن که اقامه نماز جمعه وجوب ندارد، وجوب تعینی ندارد، ولی اگر اقامه شد مع الشرائط شرکت در او برای مکلفین لازم هست. این قول چهارم.